أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با تحلیل سوم از ماهیت سهام بود. عرض کردیم که خرید سهام در حقیقت خرید حیث اعتباری شرکت و به تبع اون خرید اعیان خارجی است. پس ما وقتی که سهمی رو می‌خریم ابتداءً حیث اعتباری شرکت رو می‌خریم و به تبع خریدن حیث اعتباری شرکت یه بخشی از دارایی‌های عینی و واقعی او رو می‌خریم. در این رابطه عرض کردیم این میشه ملکیت طولیه، یعنی سهامدار مالک اعیان خارجی و دارایی‌های واقعی و بیرونی شرکت است، البته به صورت مالکیت طولی. در طول مالکیت شرکت مالکیت اون اعیان هم هست. بعد به اینجا رسیدیم که آیا مالکیت طولی در فقه ما پذیرفته شده است یا پذیرفته شده نیست. عرض کردیم یکی از عمده ترین مباحثی که به بحث ملکیت طولی فقها ما میپردازن عبارت است از بحث ملکیت عبید و امائه و در اونجا این بحث رو مطرح میکنن. عرض کردم در ارتباط با ملکیت عبید و اما دو تا نظریه کلی وجود داره. البته عده‌ای معتقدن که عبد مالک نمیشه، عده‌ای معتقدن که عبد مالک میشه. اونهایی که معتقدن عبد مالک میشه بعد مالکیت سید و مولا رو نسبت به اموال عبد بحث میکنن که کیفیت این مالکیت چگونه است. خب عده‌ای از فقها بزرگوار ما مالکیت طولی رو میپذیرن. عرض کردم مرحوم سید به این تصریح کردن، آقای خویی به این تصریح کردن، بعضی از فقهای دیگه هم به این تصریح کردن، ولی ظاهراً در کلام فقهای متقدم ما این مسئله تصریحی نداشته. البته من تو اونجا که تتبع کردم بیشتر این رأی و نظر در بین متأخرین مطرح شده و بین متقدمین یا ساکته یا مبهمه، ولی تصریح به ملکیت طولی در میان متأخرین وجود داره که نه این ملکیت ملکیت طولی است و جمع بین اطلاقات و عمومات هم اختزای این مطلب داره. دیروز بعد از اینکه فرمایش مرحوم آقای خویی رو مطرح کردم به دو تا روایتی که ایشون استدلال کردن پرداختم که اون دو روایتی که صحیحه اسحاق ابن عمار بود یکی محمد ابن قیس بود. در اون دو روایت حضرت هم بر ملکیت عبد صحه میگذارن که عبد مالک است و هم بر ملکیت مولا صحه میگذارن. و چون ملکیت ارضی در فقه تقریبا منتفی است، حالا بعضی ها ثبوتن و اثباتن منتفی میدونن، بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی معتقدن ثبوتن امکان داره اما اثباتن منتفی است، پس لا محاله تنها راه حلی که ما میتونیم داشته باشیم همین ملکیت طولی است. عرض کردم که مخالفین این نظریه عموما مثل این موارد رو باید حمله بر تسامح و مجاز کنن و بگن ملکیت مولا مثلا تسامحیست یا مجازیست یا ملکیت عبد تسامحی و مجازیست. به هر حال یکی از این دو ملکیت رو باید بگن مجازیست، یعنی استناد ملکیت یا به عبد مجازیست حقیقتا اون مالک نیست یا به مولا مجازیست، و به این نحوه مشکل این روایت رو باید حل کنن که به هر حال التزام به ملکیت مجازی یا استناد مجازی ملکیت به مولا یا عبد این حتما قرینه میخواد. اصل اینه که استناد حقیقی است، ما قرینه بر مجازی بودن نداریم. وقتی که ملکیت طولی به لحاظ عقلایی منتفی نباشه چرا ما ملتزم به ملکیت طولی نباشیم؟ مرحوم آقای بروجردی در کتاب زبدت المقال فی خمس رسول و الآل و ببخشید این کلامی که میخوام بخونم مال مرحوم سید عبدالعلای سبزواری است. مرحوم سید عبدالعلای سبزواری در کتاب مهذب الاحکام ذیل کلام سید در مسئله پنج باب نکاح، ایشون فرمان که ملکیت طولیهی که مرحوم سید گفتن، پس مرحوم آقای اسد عبدالعلای سبزواری در کتاب مهذب الاحکام در ذیل مسئله پنج سید در باب نکاح که حالا مسئله سیدم باز میخونم، ایشون فرمودن ملکیت طولی جمع بین ادله است، مقتضای ادله هم ملکیت طولی است و هیچ مانعی از عقلا و ادله شرعی هم بر ملکیت طولی وجود نداره. نه عقلا منتفی میدونن ملکیت طولی رو، میگن ملکیت طولی اصلا بی‌معناست، و نه دلیل شرعی بر نفی ملکیت طولی داریم. ایشون فهمن تنها تأمل افرادی که ملکیت طولی رو نپذیرفتند دو تا نکته عمده است. یه نکته اینه که ملکیت طولی از فقهای متقدم ما نقل نشده که کسی قائل به ملکیت طولی باشه. ایشون فهمن که این که در میان اقوال ملکیت طولی نبوده، این دلیلی بر نفی ملکیت طولی نیست، در حالی که متأخرین ما از فقها قائل به ملکیت طولی هم. پس این که کسی از متقدمین قائل به ملکیت طولی نبوده، این تردیدی در پذیرش این نظریه نیست. نکته دومی که ادهی به خاطر اون نکته دوم تأمل دارن در ملکیت طولی، ایشون فهمن اینه که ادهی میگن خلاف ذوق عرفیست، که یادتون باشه دیروز کلام مرحوم آقای حکیم هم مطرح کردم، ایشون خواست بگه عرفی نیست این چنین ملکیتی. آقای اسد عبدالعلای سبزواری میفرمن که ادهی معتقدن ملکیت طولیه خلاف ذوق عرفیست. ایشون فهمن چجوری خلاف ذوق عرفیست، در حالی که ملکیت خدا و بنده نسبت به اموالی ملکیت طولیست. این همون نکته بود که آقای حکیم دیروز مطرح کردن و رد کردن، ولی ایشون به خاطر این که نه این مخالف ذوق عرفی نیست، این پذیرفته شده است، هر کسی که خدا رو شناخته او رو حتما مالک همه چیز میدونه، در اینی که او رو مالک همه کائنات میدونه، اما زید و عمرو بکر و خالد هم به هر حال مالک بخشی از این کائنات هستن، خود ملکیت طولیست دیگه، نه خلاف ذوق عرفی است نه منافاتی داره. حالا خواستم بگم که به هر حال فقهای زیادی میگن که مسئله مقتضای جمع بین ادله است. من اون مسئله مرحوم سید که در ذیلش تصریح به این بحث کرده مسئله شو براتون بخونم که آدرس مسئلهش هم داشته باشید و تقریبا تطبیق همین بحث در مسئله نکاحه. بعد ذیل این مسئله اونایی که بر فرمایش مرحوم سید حاشیه زدن دیگه بحث‌هایی رو مطرح کردن، منم فرصت نیست به تفصیل بگم، امهاتش رو خدمتون گزارش کردم. فصل 8 در باب نکاح که نکاح عبید و امامه، مسئله 5. اذا اذن المولى للامه فی التزویج و جعل المهر لها صح على الاغوا من ملکیت العبد و الامه. اگر مولایی به کنیز خودش اجازه بده که ازدواج کنه و مهریه رو برای کنیز قرار بده صحیحه. یه بحثی فقها دارن که اگر کنیزی ازدواج کنه مهریه این ازدواج مال مولاست یا مال کنیزه. اونا میفهمن مهریه مال مولاست، چون مولا صاحب بزء کنیزه و وقتی که مهریه میگیره میشه مال مولا. الان مسئله پنج ناظر بر اینه که حالا اگر یه مولایی خواست که این مهریه مال خود کنیز باشه، این میشه یا نمیشه؟ اونی که مسئله پنج داره میگه اینه، قاعده اینه که هر وقت کنیزی ازدواج کرد مهریه که گرفت مهریه مال مولاشه، مال خودش نیست. حالا آیا مولا میتونه این مهریه رو برای خود کنیز قرار بده؟ بگه برو ازدواج کن، هرچی هم مهریه گرفتی مال خودت باشه. ایشون فهمن صحه علل اقوا، صحیح هست بنابر احتمال اقوا. اقوا چیه؟ من ملکیت العبد و الامه. اقوا اینه که عبد و امه مالک میشن، چون از کردیم دو تا نظره، ادهی میگن مالک نمیشن، ادهی میگن مالک میشن. ایشون میفهمند بنابر اون نظریهی که به نظر ما اقواست که عبد و امه مالک میشن، میشه وقتی یک کنیزی ازدواج کرد مولا بگه مهریه مال خودت باشه. بعد ایشون میفهمند و این کان للمولا ایت ملک ما ملکا، هرچند که مولا میتونه اون مهریهی که او تملک کرده بعد تملک کنه. یعنی مولا گفت مهریه مال تو، حالا بعد از یه مدتی بیاد در اون مهریه تصرف کنه و یه جوری اونو تملک کنه. بل الاقوا، بلکه اقوا اینه که اصلا نیاز به تملک نداره. درسته که مهریه شده مال اون عمه و کنیز، اما همین که شد مال کنیز شد مال چی؟ شد مال مولا. خب تفاوتش با مورد قبل چی بود؟ مورد قبل چی بود؟ این بود که مولا نگفت این مهریه مال تو باشه. تفاوتش این بود که اونجا اولا و به ذات مال مولا بود و کنیز هیچ حقی نسبت به اون مهریه نداشت. اگه یه مولایی به کنیزش اجازه میداد که تو ازدواج بکنی، اون مهریه کلن مال مولا بود، کنیز هیچ حقی نداشت. حالا اگه مولا به کنیزه بگه مهریه مال خودت باشه، مهریه میشه مال کنیز اولا و به ذات و به تبع میشه مال مولا. بل الاغوا کونهم مالکن لهما و لمالهما ملکیتن طولیه. اغوا اینه که مولا مالک هم کنیز است و هم مهریه است و ملکیت اون نسبت به مهریه ملکیت طولیست. این کلام سیده که ذیل این دیگه آقایون بحثهایی رو مطرح کردن. فرمایش های حکیم رو ما از ذیل همین مسئله پنج خوندیم، فرمایش های خونی در مصوعه رو ذیل همین مسئله خوندیم و دیگرانی که به هر حال حاشیه بر کلام سید زدن، ذیل این مسئله به ملکیت طولیه پرداختن. این آدرس بحثم هست. پس ایشون میفهمن که در هر جا که مولا در حقیقت یه چیزی رو به کنیزی و عبدی اجازه تملک میده، مثل همین مهریه، نتیجهش اینه که اون خودش هم در طول مالک این مسئله میشه و نیاز به تملک مستقل هم نداره. فراز قبل این بود که تملک میکنه، فقط نیاز به تملک مستقل هم نداره. خب من قبل از این که موارد دیگه رو در فقه بررسی کنم، اجازه بدید به بعضی از روایاتی که در این رابطه وجود داره هم اشاره کنم که معلوم بشه واقعا مقتضای ادله اطلاقات و عموم همین ملکیت طولیه است. غیر ملکیت طولیه هرچی رو ما بخوام اثبات بکنیم تکلفی داره که دلیل و شاهد هم برش وجود نداره، مگر اینکه ما یه دلیل قاطعی داشته باشیم که ملکیت طولی منع عقلایی یا شرعی داره، که ناچار باشیم که ما همه این ملکیت ها رو بگیم مجازن گفتن مالکم. و الا لولا این قضیه روایات تقریبا که تصریح در ملکیت طولیه، که تصریح چی میفهمن؟ خب اون باز سوال بعدیه، ما هنوز این موضوع تمام کنیم، اون سوال خوبیه بهش میپردازیم انشاءالله. اگه متقدمین متفتن همه چیز می شدن ما بیکار می شدن. طبیعی قصه است. حالا متقدمین اگه همه چیز رو می فهمیدن بعد ما چه کار می کنیم؟ کما اینکه ما یه چیزایی رو نمی فهمیم برای بعدی ها، که اونا هم بیکار نشن. یه چیزی رو ما نمی فهمیم که اونا هم کار. بله اونا بعضیشون قائل به عدم مالکیت بودن. بسیار خوب، روایتی که میخونم روایت محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن رجل باع مملوکا فوجد له مالا. یک کسی یه مملوکی رو فروخته، بعد دیده که اون مال داره. فقال المال للبایع، حضرت فرمودن که مالش میشه مال کی؟ مال اون آقای بایع. انما باع نفسه، او فقط خود عبدو فروخته، اموال عبدو که نفروخته. الا ان یکون شرط علی انما کان له من مال او متاع فهو له، مگر این که در خرید و فروش عبد این قیدو کرده باشن که من این عبد رو با همه اموالش میخرم. اگر هنگام خرید و فروش عبد این چنین شرطی شده باشه، مشتری بگه من این عبد رو با همه اموالش میخرم، اموال میشه مال مشتری، اگه نشه میشه مال کی؟ میشه مال بایع. خب این روایت داره فوجد لهو مالا، لهو یعنی کی؟ یعنی برای اون عبد، بعد از اینکه فروخته بعد دیده که این اموالی داشت این عبد. خب فقال المال للبایع، این اموال مال عبد بود، بعد المال للبایع یعنی چی؟ بایع چه کاره است که اموال عبد للبایع است؟ یعنی اگه مال عبد او بود مال او هم هست، حالا که این مال رو خارج کرد میتونه بگه این مال رو بدون این منافع من خارج میکنم. بعد حضرت فرمودن که اگر شرط کنن در هنگام خرید و فروش انما کان له من مال او متاع، ما کان للعبد من مال او متاع، یعنی عبد مال داره، پس ما کان للعبد من مال او متاع یعنی پذیرفتیم که او مالکه، فهو له، فهو للمشتری، پس هم عبد مالکه و هم مشتری مالکه. ببینید در اینجا بحث در اینه که با انتقال عبد از ملک یکی به ملک دیگری آیا اموالش هم به تبع اون منتقل میشه یا منتقل نمیشه. این روایت ناظر به اینه که اگر اموال او معهود بوده یا مشروط بوده در ضمن عقد به تبع منتقل میشه، اگر نبوده منتقل نمیشه. پس هم عبد مالکه هم مالک عبد مالکه. حالا در ملک آقای زید بوده، بعد میره در ملک آقای کی؟ در ملک آقای عمر. چون فهوه للبایع، فهوه له للمشتری. فهوه له للمشتری چی؟ اگر اینو دقت کنید، اگر در زمانی که عبد مال این آقا بود اموالش مال این آقا نبود، چجوری بعد از فروش عبد اموال میشه مال این آقا؟ نه، فهو للبایع میگن منتقل نمیشه. شما در صورت اول دو صورت حضرت فرض کردن. صورت اول اینه که اصلا توجه نداشتید که این عبد مال داره، میگن چون توجه نداشتید در فروش عبد قصد فروش اموالشو نداشتید، درسته؟ چون نداشتید عبد از ملک شما خارج شد اما اموالش از ملک شما خارج نشد. فهو للبایع معنیش نیست که الان که میفروشید اموال عبد داخل در ملک بایع میشه. فهو للبایع یعنی کماکان در ملک بایع باقی میمونه. چرا؟ چون اصلا توجه به اموال نداشته، میگه من که قصد نکردم که اموالشو بفروشم، قصد کردم خودشو بفروشم. مثل اینکه شما یه خونه رو میفروشید، این خونه توابعی داره، فرض کنید کولری که در این خونه نصب شده از توابع خونه است. شما ممکنه بگید من این خونه رو میفروشم اما کولره رو خودم برمیدارم. اگر اینو قید کنید میتونید این کولر رو بردارید، اگه قید نکنید میگه از توابع این خونه است. مثلا شما یه خونه رو میفروشید، بعد میگید که ولی این لوسترش رو من برمیدارم میبرم، این لوسترش مال منه، این از توابع خونه است. ولی اگر توجه نداشتید یا قید برخلاف کردید میتونید لوستره رو بردارید. اموال عبد از توابع عبده، اما ممکنه شما شرط کنید که این اموال منتقل میشود یا نمیشود. چطور؟ نه، اونی که حضرت در اینجا میفهمن چون این آقا علم نداشت بعد از فروش، چون نداشت قاصد فروش نبود. یعنی شما یه ملکی دارید، نمیدونید که این ملک شما یک ممری داره که از توابع این ملکه، بوده از توابعش، ولی شما علم نداشتید. امام میخوان بگن شما چون علم نداشتید به اون تابع، وقتی که فروختید قصدتون فقط همین ملک بود، از این جهت قصد شما به اون تابع ملک تعلق نگرفته. حالا روایت مخالف هم داره ولی جمعش همینه، چون در این روایت داره فوجد له مالا، یعنی بعد از فروش تازه فهمیده این مال داشته. چون بعدش فهمیده، به خاطر این ما اصلا قاصد فروش و انتقال تابع این مال نبوده، چون قاصد نبوده از آن میفهمم فاقبال این باید. چی میفهمم؟ این مثل هر مالیست که قابل تبعیزه. مثلا فرض کنید شما یه مالی رو میخواید بفروشید، میتونید یه جزئی از این رو بردارید، میگید آقا من این جزئش رو برمیدارم بقیهش رو میفروشم. من مثال میزنم دیگه، شما یه ماشین میخواید بفروشید، میگید لاستیک زاپاسش رو من برمیدارم، آقا روکش صندلیاش رو من برمیدارم. خب لولا این که شما میگید این لاستیک زاپاس تابع همین ماشین دیگه، ماشین رو که میفروشن با زاپاسش میفروشن. ولی یه وقت اینه که شما اصلا نمیدونید که این ماشین یه همچی چیزی هم داره. امام میفهمن اگر شما نمیدونید پس در فروش قاصد فروش او و تمام توابعش نیستید، چون قصد نکردید اون تابع فروخته نشده. نه شما سوالتون از تابع بود دیگه، منم تابع رو توضیح دادم. سوالتون از تابع بود، عرض کردم اگر شما میگفتید چجوری از توابع و فروخته نشده، من دارم همین رو توضیح میدم که میشه از توابع باشه و فروخته نشه. خب وقتی که ما گفتیم عبد مالکه، مولای او هم که مالکه، در طولش مالکه، درست. خب منی که مولای او هستم مالکم، در فرضی که نفروختم میتونم تصرف ناقل در مال عبد بکنم؟ الان عبد در اختیار من نفروختم، من میام بخشی از اموالشو به پسرم میبخشم، میتونم یا نمیتونم؟ میتونم دیگه. پس اگر من میتونم تصرف ناقل در مال عبد بکنم، میتونم عبدو بفروشم مالشو برای خودم نگه دارم. به عبارت دیگه این عبارت تو آی منتظری در فقهشون دارن، عبارت قشنگی هم هست. ایشون میفرماین که اموال عبد مال مال است، مال مالم مال مالک است. عبد خودش مال اصلا، درسته؟ اموال عبد میشه چی؟ میشه مال مال. خب مال مالم مال مالکه دیگه. مثل هر شی، فرض کنید عبد رو یک شی تصور بکنیم، این شی قابل تبعیزه، شما اینو میفروشید، یک کشوشو برمیدارید برای خودتون، این بدون این کشو فروختن. درست. اگر در عرف عقلا ندانستنش عذر نباشه، میگن خب همه ماشین زاپاس داره، تو چی میگی نمیدونستیم؟ اگر یه امکانی داشته باشه که در عرف عقلا ممکن باشه که بایه او امکان رو نمیشناخته، اگه این باشه بله، میتونه بگه من اصلا توجه به این نداشتم. نه، تحقق خارجیش این که واقعا این مثلا 10 میلیون 50 میلیون مال داره، من خبر نداشتم. نکنید الان مهم کجاست؟ مهم اینه که چرا للبایعه، یعنی منشأ ملکیت بایع چیه؟ منشأ ملکیت بایع جز این نیست که مالک عبد بوده. منشأ ملکیت مشتری که بعد از اشتراط میخره چیه؟ منشأ ملکیت او جز این نیست که مالک عبد شده، درسته؟ چون مالک عبد شده پس شده مالک اموال عبد، همین تعبیر مرحوم منتظری فراموش نکنید، مال مال است، مال مال خودش مال است دیگه، میشه ملک مالک. عبد تصرف داره یا مالک؟
نه، عبد رو با اموالش
درست مالکه بدن. مالکه البته گفتیم تصرفات عبد در شیء یسیر جایزه، در شیء کثیر آره دقیقا همون نسبت ثابته، الا اونجایی که اون اموال با انتقال عبد منتقل نشه مثل فرض جد. نه بیه جداگانه نمیخواد، هم یه بیه، یعنی عبد رو که میفروشه یا میخره اموالش هم باش منتقل میشه. یا ما اصلا تصرف کنیم، مولا میتونه تصرف ناقل بکنه. خب این مال ما شده ارزش من، شرکتی که داراییش 1000 میلیارده و شرکتی که داراییش 100 میلیارده چه تفاوت میکنه؟ خب اون شرکت قیمتش بیشتره. عبدی که دارایی داره و عبدی که دارایی نداره چه تفاوتی میکنه؟ قیمتشون فرق میکنه. ملک نه نابود نمیشه، همیشه گاهی وقتا منتقل میشه. عرض کردم در فرض جهل، چرا دقت نمی کنید؟ عرض کردم لولا جهل که منتقل میشه به تبع او، این فقط در فرض جهله، در فرض جهل چون قاصد نیست بله منتقل نمیشه. خب میگید چه این انتصاب مال به عبد چه تأثیری داره؟ تأثیرش اینه که هر جا عبد میره مالش هم با اونه. خود همین که به تبع فروش عبد مالش منتقل میشه این به خاطر ملکیت عبده. اگر این مال انتصاب به عبد نداشت با فروش عبد این مال جابجا نمیشد. اگر انتصاب به عبد نداشت در قیمت گذاری عبد اموال او هیچ تأثیری نداشت، چون عبدو جدا میخرید فروش میکنیم، مالشو جدا خرید فروش میکنیم. پس علت این که وقتی ما عبد و خرید فروش میکنیم مالش هم بایش منتقل میشه علتش چیه؟ علتش این که مالک دیگه، یعنی انتصابی به خود عبد داره. ضمن این که امام تصریح میکنن فوجد لهو مالا، پیدا کرد برای عبد مالی را، پس لهویه این ملکیت عبد. اجازه بدید من یکی دو تا روایت دیگه هم بخونم بعد شاید اونجا مشکلتون حل بشه. یعنی شما سوال میکنی من ناشی که اجازه نمیدونی که من بکنم اجازه من چون اونجا آدرسش وسائل جلد 18 صفحه 252 صحیحه زراره. قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یشتر المملوک ولهو مالون لمن مالو، یه کسی یه مملوک رو میخره اون مملوک مال داره، این مال مال کیه؟ فقال ان کان علم البایع ان له مالا فهو للمشتری و ان لم یکن علم فهو للبایع. این آقایی که فروخته میدونست که مال داره؟ اگه میدونست مال داره مال مشتری است، اگه نمیدونست مال داره مال خودشه. من چه فرق میکنه؟ فرقشون قاصد نیست. اگه میدونست پس در فروش عبد قصد توابع و اموال عبد رو کرده پس منتقل شد، اگر نمیدونست نمال خودش. وسائل جلد 18 صفحه 253. خب خلافش رو شرط میکنه. این در فرضیست که خلاف شرط نشده. یعنی اگه من میدونم اموال داره، اموالش رو نمیخوام منتقل کنم، میگم چی؟ میگم این عبد رو میفروشم بدون اموالش. ولی اگه قید نکنم معنیش اینه که من این عبد رو با اموالش فروختم. ملکیت ارضی مشکل داره و اون یه که صرف علم و جهل بایع در انتقال و عدم انتقال نباید نقش داشته باشه. خدا عبدم باید یه نقشی داشته باشه. اینجا برای عبد ما هیچ نقشی قائل نیستیم جز انتصاب. مثلا فرض کنید اگر ما اشیاء رو مالک بدونیم، درسته؟ اشیا رو اگه مالش بدونیم میگیم و به تبع این شیئی که فروختید، این خونه‌ای که فروختید، این ماشینی که فروختید، خب این اشیایش هم فروختید، برای خودش هیچ نقش قائل نیستیم. ولی در مالکیت ارضی نمیتونیم بگیم او هیچ نقش نداره، چون اون دقیقاً مالکیتش در ارض اون مالکه و تمام نقش رو نمیشه به بایع داد. اینجا تمام نقش رو به بایع داره. خب ملکیت عبد چی میشه؟
ملکیت عبد با همون اموالش اصلا هیچ اختیاری نداره، دوباره همون
اختیار نداره. ملکیت که داره،
ملکیت داره، پس ملکیت یعنی همون نسبتی که مال با عبد داره، یعنی تو عبد اینجوری ترجمه میشه ملکیت عبد.
خب این ملکیت عبد چی میشه با فروش؟
منتقل میشه.
نشد که تاول البایه، اون نسبت به ملکیت خودش حواسش بوده یا نه؟ اما ملکیت عبد که سر جای خودش باقی میمونه. خب عبد هم میتونه برای خودش نگه داره. اختیار نداره که مالک جدید. اختیار داشتن، اینو دقت کنید، اختیار داشتن با انتصاب داشتن فرق میکنه. مجنون هم اختیار نداره، ولی ولیو نمیتونه همه اموال مجنون برای خودش نگه داره. نه متفاوته. به هر حال یا میپذیرید مالکه که نمیشه مالکیتش سلب بشه، یا نمیپذیرید که اگه نمیپذیرید چجوری فهوالل باید. این روایت طولیه دیگه، در طول مالکن، پس دو تا مالک نیستن. عبد در طول مالک بود، یعنی او مالکه، این انتصاب براش وجود داره، اما اونی که عبد رو مالکه، مالک عبد است و مالک مال عبد است. به عبارت دیگه عبد خودش مال، این مال توابعی داره. خب تابع مال هم مال دیگه. اما مالک طولیست، یعنی عبد مالکیست که باز یه مالکی مالک خودش و مالشه. نه، عبدی که مالک است، عبدی که مالک است باز یه چیزی مالک خود عبد و مال عبده. خب به عبد نگاه میکنیم، یعنی عبد مالک اموالش هست، ولی یه چیزی مالک عبد و امواله، چون مالک عبد و امواله اون میتونه هر گونه تصرفی بکنه. ثمرش اینه که وقتی شما مالکیت طولی رو فرض کردید، هر مالکی مستقل از مالک دیگه نیست. شما فرض کنید زید و ام مالک این کلاس هرن، مالکیت زید جدای از مالکیت عمده. ولی وقتی که شما میگید مالکیت طولی، مالکیت عبد جدای از مالکیت مالک خودش نیست، بلکه در حقیقت در راستای مالکیت اون مالک اصلیه. این روایت سوم هم دقت کنید، ان زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یشتر المملوک و ماله، قال لا بأسه، قلت فیکون مال المملوک اکثر من مشتراه به، قال لا بأسه به. و حضرت میگه یا آقای مملوک رو با اموال مملوک میخره، حضرت فهمدن اشکالی نداره که مملوک رو با اموالش بخرید. قلت فیکون مال المملوک اکثر من مشتراه به، مثلا ما یه عبد رو 10 میلیون خریدیم 15 میلیون دارایی داره، حضرت فرمودن که لا برسده. این روایت روایت خوبیه، به درد کار ما خیلی میخوره، چون این آقایون میگن که شما باید اونی که به ملکیت طولی مالک میشید به تفصیل بدونید چیه، باید قیمتش تناسب داشته باشه با هم. تو این روایت از امام میپرسه قیمتی که ما برای عبد پرداخت میکنیم با دارایی عبد تناسب نداره، ما میاشکال نداره، ضرورتی به تناسب نیست. این روایت وسائل جلد 18 صفحه 254 بود. اینا دیگه پشت سر هم بود دیگه، 52 53 54 چی فهمم. جهتش اینه که استبعاد میکنه که اگر ما عبدی رو میخریم اموالش هم به ما منتقل بشه، چون اموالش خیلی زیادتر از قیمتشه. حضرت میفرمایین که حضرت میفرمایین اشکالی نداره گرونتر از قیمتش هم باشه، شما عبد رو با اموالش خریدید. عرض کردیم قاعده اینه که هر وقت شما عبد رو میخرید یا میفروشید، یا شرط میکنید بدون اموال، یا شرط میکنید با اموال، یا مطلق میگید. اگه مطلق میگید یا با یا عالم است یا جاهل است، اگر عالم اموالش منتقل میشه، اگر جاهل منتقل نمیشه. بسیار خوب، این بخشی از روایاتی بود که در ارتباط با بحث عبد وجود داشت. خب من عرضم این بود که در فقه ما یک نظیر برای این مسئله پیدا کردیم که فقهای ما، البته بعضیا از همین روایات استفاده ملکیت طولیه کردن. ملکیت طولیه هم همانند همون ملکیت طولیه‌ای بود که ما در شرکت‌های سهامی ازش می‌خواستیم بحث کنیم. اما آیا نظائر دیگه‌ای هم در فقه داره یا نه، تا بعد به سوال شما برسیم که قابل توسعه است یا نه. اجازه بدید من اول یه نظیر دیگه رو بگم، بعد به اون بحث خمس و انفال برسیم. آقای منتظری در کتاب زکاتشون ایشون در کتاب زکات جلد 1 صفحه 69 در ذیل این بحث که آیا پدر میتونه تصرف در اموال فرزندش بکنه، ایشون یه بحثی رو مطرح میکنن، روایاتی رو میارن که حالا از جمله اون روایات صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یحتاج الى مال ابنه، یه پدری نیازمند به مال فرزندش میشه، پدریست که محتاج میشه، فرزندش هم اموالی داره، آیا میتونه در اموال فرزند بدون اذن و هماهنگی با او تصرف کنه یا نه. حضرت فرمودن یأکل منهما شاء من غیر صرف، پدر نیازمند میتونه از اموال فرزند غنی هر چیز که میخواد برداره، البته بدون اسراف، یعنی به اندازه رفع احتیاج. بعد ذیل صحیح محمد ابن مسلم حضرت فرمودن، از استاد فرمودن فی کتاب علیین ان الولد لا یأخذ من مال والدهی شیئا الا به اذنه والوالد یأخذ من مال ابنهی ما شاء، فرزند نمیتونه از مال پدر هیچی رو تصرف کنه برداره الا به اذن پدر، ولی به عکس پدر میتونه از مال فرزندش هرچی رو که میخواد برداره بدون اجازه. بعد یه زیلی داره اونو نمیخونم تا اینجا که و ذکره در کتاب علی ذکر شده، حضرت ذکر کردن ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد قال لرجل انت و مالک یا و مالک لابیک، فرمودن تو و مالت مال پدرت. ایشون میفرمایند که ما از این روایات و خصوص این روایت محمد ابن مسلم به قرینه حکایت روایت پیغمبر ما میفهمیم که نسبت والد و مال ولد مثل نسبت مولا و مال عبده. ایشون میفهمن همچنان که مال عبد در اینی که مال اوز حقیقتا ملک مولا هم هست در طول عبد، همچنین مال ولد مال والد است البته در طول. پس مال ما مال ماست حقیقتا، اما مال پدرمون هم در طول هست، به این معنی که اگر پدر نیازمند به مال ما شد بدون اذن و هماهنگی ما میتونه برداره و تصرف کنه، ما هم نمیتونیم چیزی بگیم. شرط احتیاج بدون هماهنگی، در فرض احتیاج بدون هماهنگی میشه برداشت، در فرض غیر احتیاج شاید نیاز به هماهنگی داشته باشه. حالا من اول دارم کلام ایشون رو مطرح میکنم. ایشون میگن ما از اینها ملکیت طولیه میفهمیم. ما دنبال نظیر بودیم. البته من غیر ایشون رو ندیدم کسی اینو بگه. ولی ایشون میفهمن که ما از این روایات ملکیت طولیه والد و ولد میفهمیم. که بس والد در طول ولد مالک هست. خب اونجا رو که پذیرفتم. اونجا رو که پذیرفتیم اونجا هم میپذیریم، اونجا هم پذیرفتن اونجا هم پذیرفتن. خب هم صدره هم انت و مالک لابیک. البته ایشون میگن اینو دقت کنید چون رفقا احتیاج اینا رو مطرح کردن، ایشون میگن به قرینه زیل صدر هم معناش اینه، یعنی احتیاج در کلام امام نبود، در سؤال سائل بود. امام نگفتن هر وقت محتاج شد میتونه برداره. سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه. پس این احتیاج در کلام سائل بود، امام قید نزدن که والد میتونه از مال ولدش در فرض احتیاج فقط برداره که شما اینو میفرمایید، بلکه اون در سؤال سائل بود، امام فهمودن اشکالی نداره. بعد که امام استناد به نبوی کردن و فرمایش پیغمبر کردن، معلوم میشه که اصلا نسبت طولیست، یعنی هر چی که من و شما جمع میکنیم در اینی که مال ماست مال پدرمون هم هست. من غیر صرف من، خب شاید من غیر صرف، البته من غیر صرف گفتم به اندازه حاجت، ولی خب ما هم در اموال خودمون من غیر صرف باید تصرف کنیم، یعنی اسراف که ما هم محدودیم به اسراف دیگه، ولا تو بذر تبذیراست دیگه، یعنی من غیر صرفن توضیحیست دیگه، احترازی نیست، توضیحیست دیگه، عرض کردم احترازی نبود. من غیر صرفن رو احتیاج معنا کردم، ولی خود ایشون میگن وقتی گفتن انت و مالک لابی گفتن من غیر صرفن. خب البته ما ممکنه بگیم دوتا مالکیت طولی هن، اما اجازه هم لازمه، یعنی مالکیت طولی ضرورتن این نیست که اجازه لازم نیست. تفاوتش با عبد اینه که عبد در تصرفات خودش حتما باید از سیدش اجازه بگیره، ولی اینجا نباید اجازه بگیره. من وقتم گذشت. ولی شرکت های سهامی چون هر گونه تصرفش با رضایت سهامدارانه مثل مولا و عبده، یعنی عبدیست که در تصرفات خودش مولا داره براش تصمیم میگیره. سهامدارانن که نسبت به تصرفات شرکت سهامی تصمیم میگیرن، ولو به وکیلی مثل مدیر عامل یا هیئت مدیره. اما خب چون فرزند خودش به هر حال اختیار داره، مزونه در تصرف محجور نیست، ممکنه که پدرش باید با اذن اون تصرف کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.